83 درصد 85 درصد آب در بخش کشاورزی و باید حتما مدل کلانی آب تغییر بکنه.
سپاسگزارم جناب دکتر سید احمد رضا سیدعلیان، مدیر محترم کل دفتر بهبود تغذیه. متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدار. درباره خود رو وقتی میخواییم صحبت کنیم، طبعا نگاه ها به سمت یک سری انذارها میره، یک سری هشدارها میره که در سالیان گذشته مطرح شد. بحث دخالت هایی که تو این حوزه مطرح میشه، بحث حمایت های بجا یا نابجایی که داره تو این حوزه مطرح میشه، همیشه بحثی بوده که در باره خود رو مطرح شده، شنونده داشته و البته منتقدان بیشماری رو هم در مقابل هم به سفارایی قرار داده. میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارشد، جناب دکتر مصطفی نظری، کارشناس ارشد مسائل خود رو و اقتصاد خود رو، و همینطور جناب دکتر جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت علی میهمان ارشدتون و همینطور شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای دکتر نظری سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. جناب دکتر نظری، خب صدای ما رو آقای دکتر نظری نمیشنوند و حالا تا ارتباط برقرار بشه با ایشون هم صحبت بشیم. آقای دکتر قادری، ما درباره خودرو زیاد صحبت کردیم، در جامعه هم همینطور طیف مختلفی از کارشناسان، خبرگان، صاحب نظران درباره این موضوع صحبت کردن. رسیدیم الان به اینجا که یک سری تصمیم ها گرفته میشه، حالا انتقاداتی هم داره، ایراداتی هم بهش وارد میشه. الان رسیدیم به اینجا که تصمیمات ما رسیده به اینجا، حالا بحث عرضه در بورس هست، عرضه نشدن در نمایندگی ها هست، فروش غیر مستقیم هست، همه اینها رسیدیم به اینجا که ما تو این وضع فعلی از شما بپرسیم وضع فعلی رو چقدر مطلوب میدونید، هم به لحاظ مصرف کننده، هم به لحاظ صنعت خود رو.
من فکر میکنم که با توجه که بحث واردات خودروهای کار کرده مسبب شد و تقریباً از اون ورم میکنه واردات خودروهای به اصطلاح چیز هم صفر کیلومتر هم فراهمه و الان هم دیگه با این شرط قیمت هم کاهش پیدا کرده، دیگه دلیلی برای محدودیت برای شرکت خودروسازی وجود نداره. من فکر کنم اجازه بدیم واردات انجام بشه و شرکت خودروسازی هم خودروشون رو توی بورس عرضه بکنن. چرا ما یه رانت رو برای ایجاد کنیم؟ خب اون حباب قیمتی که الان
بیده، یعنی خودروساز خودش عرضه نکنه، بیا تو بورس عرضه کنن،
خودش عرضه کنه یا یه دقیقا به شکل مستقیم که دیگه واسطه‌ای وجود نداشت باشه.
الان اتفاقا واسطه ها اومدن. اجازه بفرمایید آقای دکتر نظری هم به جمع اضافه شدن. جناب آقای دکتر مصطفی نظری، کارشناس ارشد خودرو و اقتصاد خودرو. آقای دکتر نظری سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، نمایندگان محترم
شما. آقای دکتر نظری سلام عرض دارم.
سلام جناب آقای دهنوی.
آقای دکتر
ایام تسلیت میگم خدمت
شما. شما هستم قربان شما. آقای دکتر قادری ارادت دارم. آقای دکتر قادری میگن که خودروساز بیاد خودروشو در بورس ارائه کنه و اینکه الان که قیمت ها اینجوری شده و واردات رو آزادش کنیم. آخه آقای دکتر قادری، بورس ممنوع هم هست، یعنی خودروساز نمیتونه تو بورس خودروشو عرضه کنه.
آقای محترمینی هم به جمع ما اضافه شدن، ریاست اتحادیه نمایشگاه داران هم اضافه شدن. من سلام عرض کنم و صحبت های نظری بشنیم. آقای محترمینی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم.
بفرمایید آقای دکتر قادری، این جواب سوال برای بدن. آخه آقای دکتر قادری تو بورس که ممنوعه، نمیتونن عرضه کنن.
عرضم بود شما نگاه کنید، من نمیدونم محدودیتش برای چیه. من فکرم تو این شرایطی که الان کاملا قیمت ها یک روند نزول داشته دیگه محدود برای خودروساز ایجاد نکنه. خودروساز میخواد مستقیما خودش عرضه بکنه، میخواد توی بورس عرضه بکنه. من بکنم خب این بحث ایجاد محدودیت و تعیین تکلیف برای خودروساز مربوط به زمانی بود که دقیقا یک حباب قیمتی شکل گرفته و تفاوت قیمتی وجود داشت، ولی الان که دیگه بحث واردات خودرو آزاد شده و این امکان فراهم هست، ما برای چی بیم برای خودروساز محدودیت ایجاد کنیم؟ بذاریم خودروساز خودش با هر قیمتی که به اصطلاح میخواد کالاش رو عرضه بکنه.
خب نمیتونه با هر قیمتی هم کالاش عرضه کنه، شورای رقابت رو داریم.
نه یه شورای رقابت نگاه کنی زمانی میاد قیمت رو داری میکنی که محدودیتی برای واردات وجود داشته باشه. الان که دیگه خب الان محدودیتی برای واردات لاقل خودرو به اصطلاح دست دوم وجود نداره و دقیقا سقف هم گذاشته نشده. من فکر کنم که باید به این سمت سو بریم که در کنار اون آزادسازی هایی که داریم انجام بدیم، قدرت مانور خودروساز هم بالا ببریم. شما بحث تعیین قیمت برای خودروساز زمانی موضوعیت پیدا میکنه که شما برای واردات محدودیت ایجاد بکنه، ولی الان برای خودرو دست دوم مگه ما محدودیت سقفی گذاشتیم؟ نه، الان با این قانونی که مجلس مصوب کرده ابلاغ شد هر تعداد که دقیقا متقاضی هم تقاضا داشته باشه میتونه خودرو وارد بکنه.
یعنی من میتونم الان بیارم خود رو وارد کنم، من فرهاد دهنوی؟
من فکر کنم الان این قانون اینه دیگه. حالا من اینکه دیگه توی دولت داری گرد سم بیان یه استثاریه بزنم و از این سلیقه عمل رو کنم، ولی ما محدودیت نذاشتیم.
بله، حالا آقای دکتر نظری صحبت های شما رو بشنه.
اصلا خدمتون که همطور که آقای دکتر قادری فرمودن صحیح فرمودن، ما محدودیت از لحاظ بورس نداریم، هیچ قانونی هیچ
موضوعی. پس چرا جلوشو میگیرن؟
اینکه جلوشو گرفتن در حقیقت سلیقه خاصی بود.
نه آقای دکتر نظری ببینید، مثلا یکی از شرکت‌های خودروسازی چمین یک محدود یک ماه پیش می‌خواست چند تا از خودروی سواری تو بورس قانونی عرضه کنه. بعد مردم واخه که مثلا مسخره نیستن که بیان سلیقه‌ای عمل کنن مسئولین. بعد صبحش تا ساعت 10 صبحم روی تابلوی تالار میگن دیگه، درسته؟ بله. روی تابلو، من از این بورس سر در نمیارم، روی تابلوی تالار بود. بعد برش داشتم گفتم نه نمیشه. خب آخه سلیقه‌ای مگه میشه عمل کرد؟
عرض می‌کنم خدمتتون که از لحاظ قانونی هیچ محدودیتی وجود نداشت. اون روز معاون در حقیقت خودروی وزارت سمت یک نامه ای زد که این نامه هم مورد پذیرش قرار نگرفت.
خب
نهایتاً به اون خودروساز از طریق وزارت خود توصیه کردن که خودت این کار فعلا نکن،
توصیه کردن
این موضوع رو به تعویق انداخت. قانونن هیچ بحث داره آیا که قادری خیلی صحیح فرمودن، الان مگه واردات خودروهای صفر آزاد پیش قانون نشده؟ الان یک سالی جریان اتفاق افتاده دیگه، واردات
تو خیابونم پر خودروهای صفر
آزاد شد، درسته؟ دو، خودروهای کار کرده هم اجازه دادن وارد بشه. من خلاف حالا اصلا چی میگم، کشورهایی که حالا همسط ما هستن از درقل خودروهای سر شدن ممنوعه وارداتشون، به صدا آزاد شده وارداتشون. پس بازار از حالت انحصاری خارج شده. بازار انحصاری زمانیه که ما محدودیت یا تعرفه خاصی بذاریم یا به صدا پروتکل های خاصی برای بازار بذاریم و اجازه ندیم که کالای وارد بشه. الان که کالا رو آزاد کردیم، از آزادترین کشورهای دنیا هم آزادتر دیگه، بابا به خودرو هیچ محدودیتی نیست، درست؟ اینجا وجود سامانه یا وجود سیستمی که اختراع شده در این موضوع به نظر من دیگه نیازی نیست. ببینید یه بخشی از پتانسیل بازار تو این جریان گرفتار فاطمه تشریف دارن الان رئیس اتحادیه نمایشگاه دارن. اون چیزی که داره خود رو عرضه و تقاضا میشه تو چارچوب عرضه و تقاضا، تولید کننده به هر حال باید یک طرف عرضه کننده باشه دیگه. وقتی برای تولید کننده ما میاییم قوانین میذاریم و محصول اونو میگیریم با نوع چارچوب قیمتی خودمون به صلاحات اجازه فروش بهش میدیم و اونو محدود میکنیم، از اون ورم هیچ امتیازی براش قائل نیستیم. تعرفه که داره، ارزم خدمتون که ارز واردات نفعات سکیدیش یا تا تولید قرض ارزش محدوده، نمیدونم چارچوبش محدوده و ضمن اینکه همه همطور که دکتر قادری گفتن آقا آزاد شد دیگه، هم واردات آزاده هم خودروی کارکرده آزاده، خب بازار میتونه محدودیتش رو بر انحصار نداری، مثلا شورای رقابت اصلا به خاطر انحصار این خدا کجا دیگه انحصار ما داریم. نکته بنده این بود.
درسته. من یه سلام عرض میکنم خدمت آقای معتمدی، پیشکسوت این حوزه. آقای معتمدی حال شما خوبه انشالله؟
ممنونم، تشکر.
ارادت دارم. یه فیلمایی تو این فضای مجازی اومد بیرون که نمایشگاه‌دارا جلوی در نمایشگاه میشستن و تخمه میشکوندن و یک موسیقی روش بود که این چه بلایی بود که بر سر ما اومد. و در اون چند وقتی که واقعا نمایشگاه‌دارا کیف کردن در این 6 ماه گذشته، ببخشید اگر روک میگم، میدونم چون ربطی واقعا به شما نداره، به بازار ربط داره، کیف کردن و دلال‌هایی مثل دلال‌های عباس‌آباد از این آب گلالود خوب ماهی گرفتن، خیلی خوب، و مردم بیچاره مجبور بودن که با این سیاست‌گذاری‌های غلط خودرو رو، یک خودرویی که مثلا الان 1,200,000,000 تومان قیمت گذاری شده با 2 میلیارد خورده‌ای بفروشن. یک خودرو آقای دکتر هاشمی بالای 4 میلیارد فروش می‌شد، الان 2,500,000 تومان هم مشتری نداره. الان اوضاع بازار چجوریه آقای معتمدی؟
اوضاع بازار رکود کامله.
یعنی خرید فروش نداریم؟
خرید فروش نداریم، البته ماهاست ما خرید فروش نداریم.
جدی میفرمایید؟
ببین ما قبول کنیم که از سال بعد از ممنوعیت واردات خودرو همکارای من 60% کارشون از دست دادن، یعنی رونق تو بازار خودرو نبود. اینی که شما میگین که خودرو 1,200,000,000 تا 3 میلیارد فروختن، بله فروختن. چیا فروختن؟ افرادی که ثبت نام میکردن، همکارای من که حدود
آقای معتمدی، یعنی چه افرادی که ثبت نام میکردن؟
اونایی که بله تو ایستگاه اول خودرو تعفیل میگرفتن،
خب.
همکارای من تو ایستگاه دوم خرید و فروش
خب میکردن. من الان رفتم خودرو ثبت نام کردم،
اجازه بده
چشم.
ببین خودرو بخوایم نخواهیم که کالای سرمایه شده، کسی میخواد بخره بفروشه، خب قیمت دست بشه. نه امروز خودروی که 2 میلیارد تو بازاره کسی 1,990 نمیده، کسی هم که بخواد بخره 2,10 نمیخره. این الان چه اون موقع چه الان با اختلاف خیلی کم خرید فروش میشد. بله اونایی که تو ایستگاه اول ماشین میخریدن اونا پول خوبی بردن، اونایی که 206 تیپ دو را 150 میلیون پاک دور می کردن تو بازار 650 رسیده بود. بله اونا حدود
نمایشگاه دارن نبودن اونا؟
نه خیلی
یعنی دلال های عباس آباد مثلا نبودن؟
مشخصه، اجازه بده جا. ما اگر می بخشین 2 تا ماشین به فروش از به حساب ثبت نام داشته باشیم، سازمان امور مالیاتی اول به حساب آخر سال برگه تشخیص که به حساب واسه ما میکشه، اون دوتا رو بیشتر از اون درآمدی که بردیم از ما میگیره.
آخه الان دکتره دیگه کارتون نداره تو مغازش.
ببین 900,000، ببین اجازه بده، اجازه بده واقعیت رو قبول کنیم. 800-900,000 تا خودرو در 3 سال گذشته، 97 این در حدود 3 میلیون خودرو سازان فروختن. خب 3 میلیون خودرو همش کیا بودن؟ افرادی که به حساب اومدن تو ثبت نام‌ها قرعه کشی شدن.
این افراد کیان؟
افراد همین مردم عادی هستن.
خب این مردم عادی، مثلا من خودرو خریدم، خب نصف بیشتر آگهی‌های دیوار نمایشگاه داران، خب من مردم عادی که میرم میذارم توی همون منظورم دیواره، خب و خودرو ما باز نمایشگاه داره میاد 90%ش رو میخره.
اجازه بده، اجازه بده،
من تا شما اجازه میدم به شما.
مگر شما چشمسته امروز عرض کردم زمانی که شما 150 تومن 200 فاکتور میکردم به شما، میورده 650 تومن میفروخته، شما 600 به نمایشگاه دار میدادید. همون روز که 650 شما 649 هم نمیدادید. همکار من که اون روز میخرید 649 تومن، چه مرد بازرگان باشه، چه بندرعباس، چه اصفهان، چه تهران، با 2 میلیون اختلاف میفروخت. مگر اینکه میخرید نگه میداشت یه تورم بهش میخورد، بعد از چند ماه احتمال دارد 10 تومن 20 تومن 50 تومن ببره. ببین این قبول کنین آمار هست، نمیشه که الان گفت آماری که الان به حساب ثبت نام کردن، ما تمام داده ها دسترسی داریم. شما تمام پلاک ملیا دسترسی داری. مگر میشه نمایشگاه دار تو این کرونی خودرو اصلا میبخشه نقشی نداشته و درتان عرض کردم زمان
نکنم آقا معتمنی؟
شما خب دیگه در هر سو اگه کف بازار باشی قبول میکنی، کف بازار نباشی نه قبول نمیکنی.
خب بذاریم آقای دکتر قادری جواب بدن، آقای دکتر قادری صحبتهای یکی از پیشکسوتان حوزه، یعنی من بچه بودم ایشون تو این کار بودن، حوزه خودرو رو شنیدید در مورد بازار خودرو. آقای دکتر قادری صحبتهای شما رو بشنوید. میگه اصلا ربطی به ما نداره، مردم دادن کارت ملی‌ها رو که 6 ماه پیش میفروختن و به 20 میلیون خریداری میشد، اصلا هیچ ربطی به نمایشگاه دارم نداره و مردم رفتن، من فراد دهنوی که یک سال مثلا خودرو ندارم رفتم اونجا ثبت نام کردم خودرو گرفتم و اومدم رفتم نمایشگاه دار فروختم 2 میلیارد هم سود کردم. آقای دکتر قادری بشنویم. آقای دکتر قادری قد شده بچه بگیرینش. آقای دکتر نظری بشنویم.
من عرض کنم خدمتتون که موضوعی که آقای مثلا می‌فرمایند یه بخشیش چارچوب بازاره، یعنی عرضه کننده و خریدار. ما قاعدتا آنچه در این مدت، حالا اون چارچوب شما درست فرمودید، دلال‌های عباس‌آباد که کسایی هستن که خارج از این سیستم معمول نمایشگاه داری و ببینید در حال وقتی یک خودرو در یک نمایشگاه عرضه میشه، اون خودرو معرفی میشه، اون کسی که داره میفروشه اطلاعاتی داره و چارچوبی داره، با معرفی اون خودرو نرخ خدماتی هم داره که اون نرخ خدمات رو میگیره. این حسابش شده. البته من برخلاف نظریشون که میگن خیلی از این سیستممون در حقیقت همکاران رفتن، من جدیدن دیدم که خیلی تعداد زیادی جدیدن به این نمایشگاهات اضافه شده. البته خب حالا اکثرا بدون مجوز هستن و داخل سنت نیستن.
نه من الان همین الان صحبت شما رو قطع کنم، همین الان میکروفون بسته بود، آقای هاشمی به من یه نکته گفته که در همین سعادت آباد هر روز داریم میبینیم یه نمایشگاه جدید داره زده میشه.
آره شهرک قبل خیابون دادمان ببینید.
بله
یعنی
بله.
همه جا که مثلا نمایشگاه میگم دفتر معاملات املاک و بنگاه داره راه
میفته،
اونجا فقط داره بلوک به بلوک داره.
بله. این جریان هست، چون در حال یکی اینکه خودرو پیشرفته است باید خودرو رو بتونن معرفی کنن، دو اینکه بالاخره سودی توی این بازار بوده. از همون کارت ملی که آقای دهنوی فرمودن اون چارچوب، یک زمانی توی این بازار رانتی توزیع شد که این رانت نه به دست مصرف کننده در حقیقت رسید، یعنی کاهش قیمتش کمک کرده مصرف کننده، نه تولید کننده. یه عده این وسط اون سود رو بردن و اون چارچوب رو بردن. این حسابش از اون سیستم نمایشگاه‌دارای در حقیقت مجوزداری که مادیات میدن چارچوبشون هست خارجه و آرمتانانم فکر میکنم که تایید بفرمایند که خیلی از این سیستمایی که جدید باز شده و خیلی از کسانی که تو اپلیکیشن ها دارن خرید فروش میکنن و دارن پیش میرن هنوز این مجوزهای لازم رو دریافت نکردن، پس اونا خیلی راحت‌تر میتونن کارها رو بکنن. نمیدونم طرح جوانی جمعیت از کردم یه بار تو این برنامه، من با یکی از هموطنان عزیز و گرانقدر سیستانیمون یه جایی داشتم صحبت میکردم، میگو مثلا ما بحث طرح جوانی اومدن یه ده اومدن مثلا با 5 تومن با 10 تومن شناسنامه رو جمع کردن و مثلا مشخصات جمع کردن تا آقا ماشین بگیرن. خب خیلی به صدات دوستان ما هم دادن بشون. خب این به نقش دلالیه، دلالی تقصیر اون شخصی که داره کار دلالی میکنه واقعا نیست. ببینید اون قانون اشتباهی که ما میذاریم باعث این کار میشه، اون سیستمی که این کار کرده، اون سیستمی که به صدات اومده این حرکت کرده، رانت رو گذاشته، چارچوب رو گذاشته، به تولید کننده ضربه زده، به مصرف کننده ضربه زده، خریدار واقعی به خودرو نرسیده، فروشنده واقعی خودروش رو نفروخته، این مشکل ایجاد کرده. نکتش اینه که بازم من به حرف آقای دکتر قادری برمیگردم، آقا آزاد شد دیگه، چارچوب آزاده، چارچوب آزاده، تعادل بازار انجام شده، محدودیت بازار برداشته شده، انحصار برداشته شده، شورای رقابت هم در حقیقت
موضوعی وارد میشه که انحصار جان. البته شورای رقابت من از حق نگذاریم که در بعض فعلی بازار و به تعادل رسیدن بازار حرکت خوبی کرده، یعنی حرکت متفکرانه که احترام گذاشته به قوانین بازار. کاری نداریم که به هر حال میبینید که مثلا یکی از خودروسازا گفتش که 5400 خودرو عرضه کردم تو بازار و یک بار عرضه کردم، یعنی خب مثلا سطح قیمت ها رو میشونه دیگه. خیلی از خودرو
خیلی کار وحشتناکیه، یعنی کار سختیه.
قاعدتاً همینه، قاعدتاً اینه که شما یک بازار رو وقتی به بازیچه میگیری بعداً جمع کردن اون بازار خیلی سخته.
آقای مطمئنی استاد حرفای شما رو بشنوید.
ببین محدودیت ها چی ایجاد کرد؟ ببین بعد سال اوائل به فروردین اردیبهشت سال 97 ما بعضی خودروها رو زیر قیمت مسبب شرکت می فروختیم. چه اتفاقی افتاد که ما فاصله قیمت مسبب شرکت 150%, 100%, 200% شد؟ خب اینا متاسفانه انحصار این قیمت مشکل درست کرد. وقتی واردات قطع شد انحصار خودش رو تنها دید، مدیریت عرضه کرد. در 3-4 سال گذشته ما 50% کمتر از نیاز بازار خودرو تولید کردیم. هر کالا تو ارزش تو بازار کم بشه اون کالا ارزش پیدا میکنه، واسطه گری زیاد میشه. ما باید سراغ انحصار بریم، نه سراغ فرد نمایشگاهدار. نمایشگاهدار میبخشینا ورود خروجی کارش مشخصه. یه زمان شرکت هایی که الان همین الان جولان میدن تو بازار هر روز با خود روح منتاجی، اینا سانتافه را میفروختن 200 تومن، ما تو نمایشگاه ماشین های میفروختیم 180 میلیون تومن.
انحصار به نفع شرکت خودروساز شد
در 100%. ببین ما
کجا خودروسازی که الان 130 هزار میلیارد ضرر داده، زیان داده، صورت مالیش
اجازه بده میبخشید.
ببینید خودروساز
جناب دکتر اجازه بده من صحبت. ببین خودروساز با تورم حرکت کرده. اوایل 97 قیمت ارز 6 تومن بود، امروز 48 تومنه. اون موقع پرشیه پارس 36 تومن فاکتور میکرد، الان 260 تومن فاکتور میکنه. با تورم حرکت کرده. ما نمیتونیم بگیم خودروساز ضرر کرده.
نمایشگاه دارم به فروش 270
تومن. صورت مالیش داره جواب میده دیگه.
خودروساز میبخشه.
اینه که شما یک بنگاهی دارید، ماهی مثلا 300 میلیون دارید اجاره میدید برای اون، باید قطعا 350 تومن در بیارید که بتونید جواب بدید دیگه.
وقتی شرکتی که مدیریت هزینه نمی کنه پرسنلش باید 3000 تا باشه، 10000 واسه کار میکنه، باید اینجوری باشه.
هم آقای متممه ببینید این نکته رو چند جای دیگه هم گفتید، من به شما عرض کنم اینا شوهای کلامیه که میگن آقا نمیدونم شرکتی که 20000 تا 40000 سهم هزینه های نیروی انسانی در یک شرکت خودروسازی که شما نام میبرید و میگید نمیدونم اون شرکت خودروساز فلجه، نهایتاً 6%. ببین اینو توجه کنید، اینو نشونید جای دیگه بگید، هی هر روز برای این مشخص کنید. و صنعت خودروی ما رو با این حرفاتون زدید، اصلا کاری نداره. قرار نبوده که صنعت خودروسازی ما کتک خورد از جریانی که دلالی بوده توی این مملکت و پشت این دلالی وجود داشته.
پشت این دلالی کیه؟
میگید آقا نمیدونم 40000 تا فلان.
اجازه بده اخی، دلالی کی درست کرد؟ برگردیم دهه 70، دلالی را کی درست کرد؟ دلالی را خود شرکت درست کرد. شرکتی که اومد 24% تو خدمت 4 سال پیش 28% سود میداد واسه مشتری.
خودروساز شبکه نمایندگی داشت، همراه خودش بسته خدماتی میداد، بسته خدماتی داد. وقتی خودروساز شما مالزم کردی بلند شد بره نمیدونم توی فلان کشور خط بسازه، پولش برداشت تو برده اونجا هزینه کردی. وقتی خودروساز مجبور کردی زیر قیمت تمام شدهش خودروش عرضه کنه که از اون وقت تنیر و مرغ و فلان اینا بالا نکشه، حتی خودروساز ارزشی گفتی برو خزینه های فلان کن برای توسعه.
جام دکتر اجازه میدین، جام دکتر اجازه میدین، اجازه میدین، اجازه میدین. ببین برگردین عقب در دهه 70 این فاصله قیمتی رو کی درست کرد؟ شغل کاذبه به حساب ثبت نام کی درست کرد؟
همه محدودیت ها،
محدودیت
ها، آقا عرضه کنیم کی فلان کنه. داشت خود رو میمه تو بازار عرضه میشد، خرید میشد، فروش میرم، یه سری اومدن دیدن نه خودروسازی.
چرا شرکت خودروساز 20% اون موقع هم سود میداد واسه مشتریش؟
چرا سود میداد؟ آقا بنگاه اقتصادی باید سود بگیره، بنگاه خیریه نیستش که. شرکت خودروساز باید سود بگیره.
نه شرکت خودروساز
برای رضای خدا که
منی که ثبت نام میکردم 20% نمیتونست موعد خودرو تعویض بده، سود پول میداد.
بله سود پول میداد، تعهدش که جواب نمیده سود پول میداد. چرا نداره که؟
خب اینجا خب بازاره. خب بله
وقتی شما پول کتی رو میگیری، وقتی شما پول کتی رو میگیری و نمیتونی محصول تحویلش بدی، بعد برابر ارزشش
بس برمیگردی.
چرا نداره؟ شما که اون موقع 4 میگرفتی،
اگر
اگر
بخش میذاشتن در کنار این واردات آزاد بود، شکل رقابتی میگرفت، امروز این اما اگر نبود، امروز خودروهای بی‌کیفیت دست مشتری نمی‌رسید.
در سالی که واردات آزاد بود نهایتا چقدر خودرو وارد شد؟
هزار تا.
همون تعداد همین تعداد اثرش گذاشت.
من به شما میگم 75,000 تا خودرو وارد شد در عین اینکه اون سال 1,600,000 خودرو تولید شد. خب آزاد بود دیگه، رنو بود، نیسان بود.
چرا 1,600,000 تا شما کردین
80,000 تا بازار به هم ریخت؟
خب منم همینا میگم دیگه،
این 80,000 تا بازار، نه بازار به هم نریخت، اصلا به خودروساز ربطی نداره. من نمیخوام از خودروساز اینجا دفاع کامل کنم، ولی میگم بحث این نبود که خودروساز این وسط سودش بود. خودروسازی که امروز 30,000 میلیارد ضرر داده، یارو میاد تو بوق کرنام، آقا در خودروسازو ببندید، من میخوام برم حقوقشو بدم. تو بیخود کردی رفتی هر زدی. تو اصلا میدونی صنعت خودروسازی چه صنعت، چه صنایع دیگه در کشور ما راه انداخته؟ صنایع دفاعیمون، صنایع چرچایی نفتمون، صنایع بسته‌بندیمون، همه اینها از این سیستم استفاده کردن. آدمی که میاد بدون توجه در مورد یک صنعت صحبت میکنه، من هنوز همون الان کشور ترکیه خط تولیدی مانند خط تولید ایران خودرو در کشورش نداره. آقای متعلم شما تشریف ببرید ببینید، پیدا کردید من بهتون جایزه میدم.
بذارید آقای دکتر قادری اومدن. آقای دکتر قادری میدونم داخل جلسه هستید و وقت اصلا ندارید و منت سر من گذاشتید قبول کردید. یک گفتمانی شکل گرفت بین آقای معتمدی و آقای نظری. آقای معتمدی میگه که تقصیر خودروساز این اتفاقا میفته و بازار به صورت این اتفاقی که در 6 ماه گذشته افتاد. آقای نظری هم با دلیل و منطق براشون توضیح داد که اصلا ربطی به این موضوع نداره، ربطی به بازار نداره و این سیاستایی که میذارن. دلیل این افزایش‌ها چی بوده آقای دکتر قادری و نگاه شما چیه؟
نگاه کنید، توی شرایط تورمی که معمولا به سمت انتظارات تورمی شکل میگیره، طبیعی است که بعضی از کالاهایی که مصارف دوگانه داره مثل خودرو، زمین، مسکن، ارز، سکه و طلا، اینا چه تقاضا براش از تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای به اصطلاح چه تغییر ماهیت میده و در کنار تقاضای مصرفی تقاضای سرمایه‌ای هم برای این کالاها افزایش پیدا میکنه و این خودش باعث میشه که دقیقا نقدینگی ها به سمت این کالاها کشیده بشه و این خودش افزایش قیمت داره. خب توی این شرایط به هر حال هم در جهت کنترل تقاضا باید تلاش های صورت بگیره، هم در جهت افزایش عرضه. بعضی وقتا مسیر رو متأسفانه اشتباهی ما منظور میکنیم و ما توی این شرایط تصور اینه که ما اگر بیام از طریق بسیار سهمیه بندی و کنترل قیمت بیا مشکل رو میخوایم حل بکنیم، مشکل حل میشه. درسته که کاملا اشتباهه. وقتی که شما میاد قیمت گذاری میکنید، رانتش نصیبی عده میشه که میان از طریق ثبت نام خودرو رو میگیرن، میرن توی بازار آزاد.
اونا مردمن یا دلالان آقای قادری؟
حالا دیگه طبعا به سر تو این دلالا که از هر فرصتی استفاده میکنن، ممکنه بخش مردم باشه یه بخش هم دلالا هستن که به هر حال مردم اینا از طریق همین مردم کوچه و بازار، اون کسی که تمکن مالی نظری میاد یه مبلغی بهش پرداخت
کنه، کارت ملیشو میگیره،
نام میکنه و این چیزا نباید اصلا چنین سیاستای شکل بگیره. ما باید تلاش بکنیم که خودروساز بتونه تولیدشو ببره بالا و از طرف دیگه اگر میخوایم بر واردات خودرو هم تعرفه رو باز کنیم، تعرفه بره صرف حمایت شرکت های دانش بنیان بشه که فاصله و شکاف فنی و تکنولوژی ما رو با کشورهای پیشرفته بتونه کم بکنه، نه اینکه ما بیام تعرفه بر واردات خودرو باز کنیم بریم جای دیگه مثلا با مشکل